أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. بحثمون به اینجا رسید که همه انسان ها مسلح به فطرت الهی و نفخه الهی هستند و به واسطه داشتن این نفخه الهی بی نهایت طلب هستند و عاشق خداوند تبارک و تعالی هستند. بحث ما در عشق به خداوند تبارک و تعالی بود که یک امر فطری و ذاتی انسان هست و جدا شدنی از انسان نیست. حتی کسانی هم که مخالفت با خداوند تبارک و تعالی دارند و دشمن خدا هستند، باز هم عاشق خداوند هستند. به خاطر عشقشون به خداوند و گم کردن راه با خداوند دشمنی میکنن، ولی اگر راه رو پیدا بکنن دست از دشمنیشون برمیدارن. یک محاوره شیطان داره با معاویه. در یک جلسه شیطان به معاویه میگه من هنوز هم از وقتی که رانده شدم دوستش دارم خدا رو و نمیتونم علاقه به خدا رو از دلم بیرون کنم. یه امر ذاتی هستش. بنابراین انسان وقتی خودش رو درست بشناسه، برنامه های زندگیش رو، تصمیماتش رو، ارتباطاتش رو باید طوری تنظیم کنه که با این عشق هماهنگ بشه، و الا از ذاتی خودش منحرف میشه، از اون چه که در درون خودش خداوند به ودیعت نهاده انحراف پیدا میکنه و پشت پا میزنه به اون حقیقت درونی خودش. عرض کردیم که همه انسان‌ها این حقیقت در نهادشون گذاشته شده. وقتی به طبیعت میان، وارد طبیعت میشه، در طبیعت متولد میشه، اون چه که از عشق به خداوند تبارک و تعالی در نهادش گذاشته شده فعال میشه، به صورت طلب کمالات و به صورت فعالیت برای رفع محدودیت‌های وجودی در درون خودش. هر کمالی رو میره لذت میبره، او رو میخواد، تمنای او رو داره. وقتی به او رسید چیز بالاتری رو میخواد، هی کمال بالاتری رو آرزو میکنه. خب گفتیم که چون احتیاج به 7 تخصص هست در حرکت انسان از دنیا به آخرت و این تخصص جز دست خداوند تبارک و تعالی و رهبران الهی معصوم نیست، اگر ما بخوایم طی طریق بکنیم و به کمال مطلق و خواسته اصلیمون برسیم تا به آرامش برسیم، مطلق بشیم، مثل خدا بشیم، باید به همون طریقی که خداوند تبارک و تعالی معرفی کرده تن به دستورات بدیم تا رشد بکنیم. فقط خداوند هست که میتونه ما رو راهنمایی بکنه و علم راهنمایی پیچیده ترین مخلوق خدا به دست خداست. هیچ کس نمیتونه انسان رو راهنمایی بکنه مگر خود خداوند تبارک و تعالی که اون 7 تخصص رو داره و رهبران الهی که از ناحیه خداوند تبارک و تعالی این تخصص رو دارند. عرض کردیم که اگر انسان ها خودشون رو بسپارن به دین، اون بُعد انسانیشون فعال میشه و حیات انسانی پیدا میکنن، و اگر خودشون رو به دین که مخصوص انسان هست برای انسان آمده نسپارن، از حیات انسانی محروم میشن و شعاع حیاتشون و فعالیتشون محدود به حیات حیوانی و کمالات حیوانی، گیاهی و جمادی میشه. انسان هایی که حیات انسانی ندارن، چون حقیقتا انسان هستن و باید حیات انسانی داشته باشن، در واقع از طبیعی ترین شکل زندگی خودشون منحرف شدن. طبیعی ترین، عادی ترین، معمولی ترین شکل زندگی انسان از اون جهت که حامل نفخه الهیش الهی است، عشق به خداوند تبارک و تعالی است. یعنی عشق به خداوند تبارک و تعالی، محبت خداوند تبارک و تعالی عادی ترین حالت زندگی یک انسان هستش، بلکه ذاتیش هستش. ما از یک ذاتی انتظار داریم خودش رو چیکار کنه، نشون بده. آب رو شما ببینید، این آب خصوصیت ذاتیش این هستش که چیه؟ سیاله. نمیتونه شما یه آبی داشته باشید که سیال نباشه، یا خیس نکنه، یا تشنگی رو برطرف نکنه. این خصوصیتشه. اگر ظهور نداد، معلوم است از خصوصیت اصلی خودش چی شده؟ خارج شده. خروج از خصوصیت اصلی رو در قرآن کریم اسم فسق رو روش گذاشتن. فسق، ماده عربی فسق، فسقه، زمانی است که یک موجود کارکرد اصلی خودش رو نشون نمیده. وقتی از صلات اصلی خودش و حالت طبیعی و عادی خودش خارج میشه، عرب لفظ فسقه رو استعمال میکنه. فرض کنیم یه گوسفندی که گوسفند باید چی بخوره؟ علفخوار باشه دیگه. باید علفخوار باشه. اگر علف نخورد، رفت گوشخوار شد. مثلا شما یه گوسفند داشته باشید که مرغ و خروساتون رو یواشکی بخوره. این انحراف مزاج پیدا کرده. مزاج طبیعیش علفخوری هست، کنار گذاشته، چی شده؟ گوشخوار شده. شما یه پلنگی دارید که این پلنگ انتظار طبیعی هستش که چی بخوره؟ گوشت بخوره، شکار بخونه. حالا بیاد مثلا بره علف بخوره. میگیم لفظ فسقه رو به کار میبره براش. میگیم فاسق شده، یعنی از حالت طبیعی خارج شده. اون حالت طبیعی خودش رو دیگه بروز نمیده. قرآن کریم انسان‌هایی رو که حالت طبیعی ندارن میگه فاسق هستن. یعنی حالت معمولی عادی که باید داشته باشن، اون حالت ذاتیشون که باید داشته باشن ندارن، میگن اینا فاسق هستن. فاسق یعنی چی؟ یعنی کسی که از حقیقت خودش منحرف شده. حقیقت انسان چیه؟ عشق به خدا و تبارک و تعالی. اینو تو جایگاه خودش هم تو دو سه جلسه گذشته ثابت کردیم که ما عاشق حق تعالی هستیم، چه بخوایم و چه نخواهیم. خداوند ما رو عاشق خودش خلق کرده. عشق به خودش یعنی کمال مطلق رو و مطلق کمالات رو در درون همه انسان ها نهاده. همه انسان ها به طور طبیعی عاشق خداوند تبارک و تعالی هستن و نمیتونن دوستش نداشته باشن. بنابراین این وقتی یک انسان با اختیار خودش از این وضعیت خارج میکنه خودش رو، لفظ چی در موردش به کار برده میشه؟ لفظ فاسد به کار برده میشه. یعنی طبیعی نیست دیگه، یعنی حیات انسانی نداره. اون حالت از کام خدمتون که عشق به خداوند تبارک و تعالی که در نهاد بشر گذاشته شده و بشر به صورت طبیعی و ذاتی چه بخواد و چه نخواد عاشق خداست رو در قرآن کریم ازش تعبیر به عهد کردن. میثاق یا چی؟ یا عهد. میگه ما با شما عهد کردم، از شما عهد گرفتم که منو عبادت بکنید، منو بپرستید، عاشق من باشید، منو دوست داشته باشید. این عهد رو چجوری از ما گرفته خداوند تبارک و تعالی؟ الستو بربکم قالو بلا. این کی بوده؟ همون موقعی که ما رو خلق کرده. از در دنیا هم هست، در دنیا هم همینجوری هست. ما الان داریم عهد می‌بندیم، همین الانش ما در عهد با خداوند تبارک و تعالی هستیم. می‌بینیم که نمیتونیم دوستش نداشته باشیم. می‌بینیم همه انسان‌ها روی کره زمین عاشق کمالات هستن. هر کی داره برای هر چی میدوه، بخاطر اینکه اون چیز رو چی میدونه؟ کمالی درش سراغ داره و باید بفهمه که این مصداق حقیقت چیز دیگه‌ای است. اونی که ما عاشق بشیم و می‌خوایم به وسیله با رسیدن به او آرامش پیدا می‌کنیم، این چیزهایی نیست که الان ما داریم براش میدویم، بلکه خود حقیقت کمال مطلق هست، خود ذات اقدس اله هست که با رسیدن به او آرامش پیدا میکنیم. بعد این خداوند تبارک و تعالی با قرار دادن روح خودش در ما از ما چی گرفته؟ پیمان گرفته و عهد گرفته. و بعد این پیمان فطری رو، ادای به این پیمان فطری رو از ما خواسته. گفته شما به پیمان فطرتی که در شما قرار دادم به اون وفادار باشید و خیانت به خودتون و خیانت به خدا نکنید. لا تخون الله، به خدا خیانت نکنید. یعنی چی؟ یعنی معشوقت خداست، به خدا خیانت نکن. معشوق دیگری رو انتخاب نکن، چون معشوق مناسب تو وجود نداره. حقیقت لا اله الا الله رو توضیح دادم براتون. لا اله الا الله یعنی چی؟ یعنی معشوق وجود نداره برای انسان که بتونه انسان رو اشفاء و ارضا بکنه. جز او چیز دیگری وجود نداره. لا تدعو مع الله اله آخر، لا اله الا هو، همراه خدا اله دیگری رو نخواهید. چون اله دیگری برای شما وجود نداره. این باید باور ما بشه. اگه ما باورمون بشه وارد وادی امن و اون حسن الهی شدیم که کلمت لا اله الا الله حسنی فمن دخل حسنی امن من عذابی. این باید باور شه. تا باورمون نشه ما هنوز به مرحله طبیعی زندگی خودمون نرسیدیم، عادی نیستیم، هنوز دچار چی هستیم؟ درجه از فسق و انحراف و درجه از کفر هستیم. باید با این که مؤمن هستیم ایمان ما زمانی به حالت اوج خودش میرسه و حالت خوب خودش میرسه که عشق به خدا حاکم بر ما بشه. یا ایها الذین آمنو آمنو، ای کسانی که ایمان آوردید ایمان بیارید، باورتون بیشتر بشه، ایمانتون بیشتر بشه. این که من حواسم باشه که هر کاری میکنم اگر از دایره محبت خدا و تعالی خارج بشم دچار فسق شدم. هر چی که میخواد باشه، هر چی که بخوام و به طلبم و خدا توش فراموش بشه و محبت خدا، عشق خدا فراموش بشه درش، هر چند مقدس باشه باز من دچار نوعی از کفر و نوعی از فسق هستم، نوعی از فسق هستم. و رسول خدا صلی الله علیه و آله وسلم از کوچه که رد می شدن یه بچه می اومد خیلی با شیفتگی به حضرت نگاه می کرد و حضرت یه روز صداش کرد، گفت اینجا بینم، گفت که من دوست داری؟ بله آقا دوست دارم. شد گفت من بیشتر دوست داری یا پدر مادرت؟ آقا شما رو بیشتر دوست دارم. فرمود من بیشتر دوست داری یا خدا رو؟ فرمود شما رو به خاطر خدا دوست دارم. این بچه فاسق نیست، این بچه چی هست؟ طبیعی تری حال عذیت داره. یعنی تو اگه هر چقدر محبوب باشی از خدا برای من عزیزتر نیست از خدا. ولی کارهای حزب الله و صورتهای مقدس هستن، خیلی افراد انجام میدن اما به عشق خدا هم نیست، شهوتهای شخصی هستش. علی اللهی ها به کسای دیگه که هستن انجام میدن. گفته بود که آقا من 10 روز نماز نخوندم، کفشم از پام در نیومدن. گفته بچه گفت کارهای هیئت داشتیم، همه درگیر کارهای هیئت بودن، یعنی نماز بی نماز و اون کار دنبال چی هستی؟ دنبال کار هیئت هست. و این بی سلیقگی اذیت میکنه. مثلا شب جمعه، شب دعای کمیله، من میخوام با خود محبوب حقیقیم حرف بزنم. یعنی مداح بی سلیقه شروع میکنه اول دعای کمیل، نیم ساعت روزه میکنه، وسط 40 دفعه قصد میکنه، عزاداری میکنه. یعنی من از اوج خدا میکشونه به معصوم. ما تو خود دعا اندازه کافی صلوات هست، قسم میدیم خدا رو معصوم سر جای خودش، ولی من دارم با خدا حرف میزنم. و چون ماها خود و معمولا مدده‌های ما، معلمین ما، کسایی که میخوان ارتباط با خدا برقرار کنن، این حرکت براشون سنگینه، نمیتونن مستقیم با ذات خدا ارتباط برقرار کنن، کیو واسطه قرار میدن؟ معصومین واسطه قبل از شما روزه خوندن. معصوم خوبه واسطه باشه، رفتو الیه الوسیله، خود خدا فرموده شما اگرم پیش من بخواد بیاد با معصوم باید بیاد، بدون معصوم نمیشه. اما یه جایی هست که خود حرف داریم، میخوام با خدا حرف بزنیم، با خود خدا دوست داریم حرف بزنیم، مناجات بکنیم. اونجا میگیم به حق پیامبر آلش، اونجا میگیم بله تو تمام مناجات های حضرت سجاد پیامبر آلش هست، درست سر جای خودش باید هم باشه. اما دعای کمل اینجوری تنظیم کرده علی علیه السلام، اگه لازم بود میگفت آقا این دعا 20 دقیقه بیشتر نیست دعا خوندنش. یه دفعه ببینید که دعا شد 2 ساعت و نیم، ملت خسته و زله، از این 2 ساعت و نیم، نیم ساعت دعای کمال بود، 2 ساعت روزه بود. نه مدت وقتی میخواد روبرو بشه با خدا و جمعیت رو میخواد تکون بده، باید بشینه با خدا مناجات بخونه، یا چند تا مناجات بخونه، بعد ورود بکنه به کمال و انسانو با خدا درگیر بکنه، انسان یا تمرین بکنه. ما تمرین با معصوم داریم، هم تمرین با خدا کمتر پیش میاد که من با خدا بشینم حرف بزنم، حرف داشته باشم. این خوب نیستش. خب بنابراین یه موقعی نباید سر خودمون کلاه بذاریم که اگر ما کارهای عبادی انجام میدیم، وقتی حتی کار عبادی انجام میدیم خالی از عشق به خداوند تبارک و تعالی باشه، توش یه معنیتی هستش. خداوندم دین رو آیهشو خوندم براتون، دین رو فرستاده برای کی؟ برای کسی که خدا رو دوست دارن. قل ان کنتم تحبون الله فاتبعونی یحببکم الله. اگه دوستم دارید بگو پیامبر به مردم همه اعلام کن اگر دوستم دارید منو تبعیت بکنید، ان کنتم تحبون الله اگه خدا رو دوست دارید منو تبعیت کنید تا خودم شما دوستش بشه. یعنی رابطه محبت دو طرفه از روی اختیار و معرفت برقرار بشه. اگه دوست دارید، اگه دوست دارید تبعیت کن. اونجا دیگه من نمیگم که آقا من مثلا نمیتونم نوار ترانه گوش نکنم، نمیتونم تو مجلس مختلط نرم، نمیتونم بزن برخت نداشته باشم، یه ذره همین سختم. اما اگه کسی دوست داشته باشه کافیه، نیاز نداره زور بگیره به خودش. اینکه ما میمونیم تو اجرای احکام برای که محبتی نیست، برای که کسی که دوستش داشته باشیم و برای او این کارو بکنیم وجود نداره. احکام و دین از روی از محور عشق خارج شده، یا اومده روی ترس از جهنم، باز اینا مزدوریه، یا شوق بهشت، هر دوش هیچ کدوم لیاقت مقام انسانی نداره. که من با خود خدا کاری ندارم چون میترسم برم جهنم، تقوا پیشم، با خود خدا کاری ندارم، ولی چون بهشت جای خوبیه، بیشتر از اینجا موندنی تر هستش و بهتر هستش و موندنی تر هست، چرب و نرم تره، به خاطر بهشت رعایت میکنم، تقوا دارم. نه، خودتو دوست دارم چون میخوامت. خود دینم همینو میپیغمی، اگه منو دوست داری تبعیت بکنید. نمیگه اگه بهش بهشت میخواید از جهنم میترسید تبعیت بکنید. تحدیدایی هم که تو قرآن شده در مورد جهنم و عذاب ها مربوط به این مرحله نیست، برای سه چیز دیگه ای هست، برای تولد ها هست که توضیح دادم براتون، که اگه شما تولد سالم به بهشت نداشته باشید، خود به خود عدم ورود به بهش میشه جهنم. این که شما نتونید بهش لذت ببرید میشه جهنم. ولی محور دین نه طلب بهشت است نه ترس از جهنم، محور دین محبت خداوند تبارک و تعالی است و این در نهاد ما گذاشته شد، در نهاد همه ما گذاشته شده و خداوند تبارک و تعالی از ما خواسته که چیکار بکنیم؟ به این وفا بکنیم. لذا در تعریف دینش، دینش رو اینطوری معرفی میکنه: بفرماید فأقم وجهک للدین حنیفا، فأقم وجهک للدین حنیفا. فطرة الله التي فطر الناس عليها لا تبديل لخلق الله. آقایون هم تذکر داده بودن که از ماشین که قرمز استفاده نکنیم، باز ما یادمون رفت، ببخشید انشاءالله. این اشتباه رو تکرار میکنیم تا یادمون بیفته. فأقم وجهک یعنی چهرت رو ببر به سمت دین. فأقم وجهک خیلی حرف بزرگی است. وجه یعنی صورت انسان، منظور از صورت این نیست، منظور از صورت روی دله، روی دل، توجه خودت رو متوجه باش. وجهک وقت فأقم خیلی حرف بزرگی است. فأقم یعنی تثبیتش کن چهرت رو، توجه رو تثبیت کن روی کدوم دین. فأقم وجهک لدین حنیفا، دین حنیف خدا، دینی که حنیف است، دین فطری است. بعد تعریفش توضیح میده دینی که چی است؟ فطرت الله التي فطر الناس علیها، همون دین و فطرتی که خداوند فطر یعنی خلق کرد، مردم رو بر اساس همون دین خلق کرده. دقت بکنید چه جوری شد. یه نظام خلقت داریم که بر اساس این نظام خلقت دین تنظیم شده، و یک دین داریم که بر اساس اون نظام خلقت چی شده؟ خلق شده. یعنی این دوتا با هم تطابق کامل دارن، تکوین و تشریع، نظام خلقت با نظام قانونگذاری با هم منطبقن کاملا. این دوتا تکوین و تشریع با هم کاملا انطباق دارن. یعنی من اگه به شما هر آره یا نه میگم و هر باید و نباید میگم، خلقتتون هم همونجوری آفریدم و خلقت شما برای پذیرای این مسئله هست. بر اساس نظام خلقت از عالم اله تا جبروت و ملکوت و ناسوت شما رو همونجوری خلقتون کردم. لذا شما وقتی که به قوس نزول توجه میکنید و قوس صعود، میبینید که خداوند تبارک و تعالی ادراک همه این عوالم رو در انسان قرار داد، یعنی به انسان در جایگاه خودش، اینا در دروس معرفت نفس توضیح دادیم، در جایگاه خودش مفصل اونجا گفتیم، به انسان میگن کون جامع، کون جامع یعنی هستی کامل، کون جامع. از اون موقعی که خداوند تبارک و تعالی تجلی کرد و از جبروت و ملکوت و ناسوت انسان رو رد کرد و توی ناسوت، بعد که انسان بخواد برگرده به جبروت و به ملکوت و جبروت تا عالم اله، از جبروت در انسان چیزی قرار داد، از ملکوت در انسان چیزی قرار داد، عقل رو از جبروت قرار داد، خیال رو از ملکوت قرار داد و بدن رو از کجا؟ از ناسوت. از همه عوالم، از خودش هم همینطور، و نفخت و فیهم روحی، از خودش هم گذاشت. انسان یه موجودی مرکب از طبیعت تا خداوند تبارک و تعالی است، همه چیز رو داره تو وجودش، از خدا داره، از طبیعت هم ماده هم داره. به انسان میگن کون جامع، کون جامع. بعد دینش رو بر اساس این نظام خلقت تنظیم کرده. لذا خیلی دقت کنید مقررات دینی یه رساله که ما برمیداریم میخونیم، این رساله فکر نکنید مثلا حالا یکی اسمش بافته این رو، این رساله تنظیم شده از فقهی که این فقه بر اساس چیه؟ بر اساس یک نظام بسیار پیچیده خلقت هست که رمز و رازش رو فقط خدا میدونه، فقط رمز و رازش رو خدا میدونه. خب وقت خیلی حماقت یک کسی بیاد بگه آقا من باید همه مسائل دینی برام منطقی شده باشه تا بعد هم بهش بدم، تو هیچ تخصصی هیچ کس نمیگه کس باید برام منطقی بشه. شما مثلا وقتی میرید پیش دندون پزشک، کار دندون پزشک رو میرید همه دونهاشو بعد من توضیح بده که چیکار میکنی، پیش چشم پزشک میرید، پیش نمیدونم پزشک قلب میرید، اونجا فقط خودتو میسپاری، شما میگی متخصصه، من حقی ندارم اظهار نظر کنم. تخصصی ترین حرکت انسان اینه و این هیچ علمی به اندازه اینم پیچیده نیست. علم خلقت انسان و ترکیب او از خدا تا چی؟ تا طبیعت خیلی پیچیده است. برای همینم انسان پیچیده ترین مخلوق خداوند تبارک و تعالی است و راهنمایی او پیچیده ترین مقررات و احتیاج داره. خب توی این قانون میگه من دینم رو فطری خلق کردم، برای شما دین رو فطری قرار دادم. یعنی چی؟ یعنی منطبق با این ساختار برای شما یه دین تنظیم کردم که این دین قوانین خارجی، ساختار خارجی، نظام خلقت بر اساس این دینه، این دینم بر اساس نظام خلقت است. فطرت الله التي فطر الناس علیها، من مردم رو بر اساس دین خودم خلقشون کردم. ببینید چجوریه؟ یعنی دین یه حقیقت، دین و حقیقت این نظام چیزی هست که ما اسمش رو دین میذاریم. انسان بر اساس این خلق شده، برای همین هم هست پذیرای انسان نسبت به دین خیلی خوب هستش، تو کاملا با فطرتش جور در میاد. اما دین با چی جور در میاد؟ با فطرت ها، توجه کنید، نه با طبیعت. نه طبیعت بدش میاد از دین، طبیعت میخواد چموش باشه، میخواد خودسر باشه، میخواد آزاد باشه، میخواد ول باشه، میخواد هر کاری دلش خواست بکنه. فطرت هست که قبول میکنه اینا رو. لذا فقط کسای دین رو میپذیرن که حیات انسانی داشته باشن و خودشون برای خیال حیات انسانی داشته باشن. لذا دین رو میپذیرن، احکام دین هم خیلی براشون راحت و شیرین هست. در احکام دین فشاری احساس نمیکنن و در احکام دین فشار به هیچ وجه روی انسان نمیاد. یعنی شما یه دونه از احکام دین رو قبلا توضیح دادم، سراغ ندارید به انسان فشار بیاره، انسان رو محدود بکنه، فشار بیاره به انسان، اذیت بشه انسان از یه دونه از مقررات دینی. انسان یعنی کی؟ یعنی فطرت. فطرت به هیچ وجه، چون همه احکام برای این است که او رو به معشوقش نزدیک میکنن، به شیرینی قبول میکنه، چون میدونه هر کدوم رعایت بکنه به خدا نزدیکتر میشه، تقرب پیدا میکنه، میشه عبودیت. اما طبیعت اینجوری نیست. طبیعت ما بله از دین اذیت میشه. طبیعت بهش بگو نگاه نکن اذیت میشه، نخور اذیت میشه. ولی این طبیعته که اذیت میشه، حیوانیت ما که اذیت میشه، انسانیت اذیت نمیشه. انسانیت لذت میبره از اینکه این همه انسان ها شما دیدید ماه رجب اومدن اعتکاف، کی بهشون گفت به اعتکاف بکنن سه روز روزه بگیرن؟ واجب بوده من بهشون. این همه انسان ها الان من میبینم دور و بر خودم زیاد هم سر رفقا ماه شعبان دارن روزه میگیرن، کی بهشون گفت؟ کسی بهشون نگفت. لذت میبره ازش چون میفهمه هماغوشی با خدا یعنی چی، درک میکنه. این فطرت الهی در نهاد همه ما قرار داده شده و اینو بهش میگن عهد خدا و میثاق خدا. عهد و میثاق. قیامت هم بر اساس همین ما رو محاکمه میکنن خداوند تبارک و تعالی. میگه تو مگه عاشق کمالات نبودی؟ چرا؟ تو مگه نمیخواستی به یه جایی برسی تو قدرت مطلق بشی؟ تو مگه نمیخواستی هر چی که اراده میکنی میشه؟ چرا؟ کی با تو راهنمایی میکرد به این مسیر؟ خودت میخواستی خودت راهنمایی کنی یا من با تو راهنمایی میکردم؟ خود درمانی چه در جسم و چه در روح هر دو محکومه. در روح بیشتر محکومه چون روح تخصصی تر از جسم هستش. همونطور که ما در مورد بدنمون نه خود درمانی میکنیم و نه میذاریم یه دونه غیر متخصص در مورد بدن ما اظهار نظر بکنه و ما رو وادار بکنه و انجام کاری، در مورد روح که پیچیده تر هستش، کون جامعه دیگه، شوخی که نیستش که. از خدا درش هست، از جبروت درش هست، از ملکوت درش هست، از ناسود داره، همه رو داره. این که کسی نمیتونه دست بزنه به همچین روحی، این روح خطرناکه. کسی بخواد بگه انگولش بکنه آدمو، بیچاره جوونا و انسانهایی که خودشونو هی میسپرن به دست اینو مثل موش آزمایشگاهی. چهار روز این مکتب، چهار روز کتابای این آقا رو، چهار روز نمیدونم دستور عملای اونو، چهار روز همچی چی. ما که از طریقا نمیبریم که خودونو به کمتر از معصوم بسپاریم. بی سلیقگی آدم خودشو به کمتر از معصوم بسپاره. یه موجود به این عظمت که از خدا درش هست تا طبیعت، این فقط باید با تخصص بهش دست بزنی و بهش بگی فلان کارو بکن فلان کارو نکن. این خیلی پیچیده است، این دستگاه خیلی عظمت داره. غیر خدا معصوم نباید حق تعیین تکلیف بکنن برای ما، نباید تعیین تکلیف بکنن. خب حالا بیایم بیرون از این بحث. آیاتی رو میخوام براتون بخونم در رابطه با همین عهد و میثاقی که خداوند تبارک و تعالی با ما بسته و انسان‌هایی که این میثاق رو ندید می‌گیرن در درون خودشون، با اینکه می‌فهمه عاشق خداست، با اینکه می‌فهمه عاشق خداست، اما مخصوصاً با اراده خودش نمی‌خواد این راه رو طی بکنه. دنبال شهوت دنیا و طبیعت گرایی می‌گرده. اینها رو خداوند چی می‌دونه؟ فاسق معرفی می‌کنه. یعنی چی؟ یعنی منحرف از ذات خودشون، منحرف از ذات. پس فاسق به هم یا این فسق این کار یا این تو فاسقی یعنی چی؟ یعنی این کاری که داری میکنی، این عمل تو با حیثیت تو، با سلامت هستی تو و سلامت قلب تو سازگاری نداره، میشه فسق. یعنی شایسته مقام انسانی تو نیست، شایسته یه عاشقی که معشوقی مثل خدا داره نیست، شایسته یه موجود ابدی نیست. این کار فسق. خب حالا خوب دقیقا تون آیات رو براتون میخونم. خب نتایج مهمتری از این بگیریم. اول از این در سوره احزاب آیه 33 میفهمد عهدی که خدا میبنده ازش سوال خواهد کرد و کان عهد الله مسئولا. یک، یعنی یه روزی ما در دادگاه الهی نگه میدارم ما رو، روزی که کان مقداره 50,000 سنه، 50,000 سال هست، نگران اون میدارن و میگن به عهد درونی خودت وفا کردی یا نکردی. درونت به چی میگفت؟ اونجا انسان نمیتونه بگه آقا فلانی منو منحرف کرد، این پدرم اینجوری گفت، مادرم اینجوری گفت. میگه من در درون تو اندازه کافی معلم و حجت قرار داده بودم، وفا کردی به این عهدم. این مسئولیت هست. یعنی ما یه روزی به همون میگن که شمایی که توی دون ولا تشترو به عهد الله ثمنا قلیلا انما هو عند الله خیر ان کنتم تعلمون. عهد منو مفت نفروشید. عهد منو مفت نفروشید این چی؟ این خود فروشی نکنید، هرزه نشید، دل به این و آن مده ای بل هوس، دل به آن ده کان دلت داد است ببس، دل به آن ده کان دلت داد است ببس. لا تدعو مع الله اله آخر، لا اله الا هو، غیر همراه خدا معشوق دیگه رو نخواهید، نیست معشوق دیگری وجود ندارد. ولا تشترو به عهد الله ثمنا قلیلا، مفت نفروشید خودتون رو، با قیمت اندک نفروشید خودتون رو، با محدودها خودتون رو نفروشید. انما یعنی حواستون رو خوب جمع بکنید، انما هو عند الله، انما بله هو خیر عند الله هو خیر لكم ان كنتم تعلمون، اونی که نزد خداست برای شما بهتر هست اگر بدانید. ببینم آیه رو درست نوشتم یا نه. صلوات خط بفرمایید. ولا تشترو به عهد الله ثمنا قلیلا انما عند الله هو خیر لكم ان کنتم تعلمون، پیش خدا چیزی که اون چیز خیلی بهتر است برای شما، ان کنتم تعلمون، اگه بفهمید پیش خدا چیزی است که بهتر است. من شما چیزی بهتر نمیخواستید، مگه این بهتر خواهی و احسن خواهی رو من در نهاد شما قرار ندادم؟ مگه شما تو کار دنیایتون هر کاری میکردید دنبال بهتر نبودید؟ بهتر از من کی؟ من دائمشو نمیخواستید، من همیشه چیزای ثابت نمیخواستید، من همیشه شما جاودانگی و موندنی چیزهای موندنی رو نمیخواستید. چی بهتر از من؟ چی بهتر؟ حالا ان شاء الله هفته بعد گله های خدا رو میخونم برای چیزی گله کرده از انسان. خب انما عند الله هو خیر لکم ان کنتم تعلمون، بهتر است برای شما. یه جا دیگه اینجا ضعیف خدا میگه، یعنی میگه عند الله هو خیر لکم، چیزی که پیش خداست بهتره. یه جای دیگه میگه که والله خیر و ابقا، خدا خودش بهتره. خیلی با عند الله هم نداشت پیش، خود خدا بهتره، والله خیر و ابقا، خدا بهتر و موندنی تره. چی بهتر از خدا؟ خودش بهتره. الله خیر و ابقا، یا جنتی و نعیمی، یا دنیای و آخرت. خدا هم جنت ماست، بهشت ماست، هم نعمت ماست، هم دنیای ماست، هم آخرت. کی بهتر از خدا؟ چه اصلا خودش رو وقت به او بکنه، به او بفروشه. ولی خوشدار داره بیگه خودتون رو مفت نفروشید. لا تشترو به عهد الله ثمنا قلیلا، اون امانت که بهتون دادم مفت نفروشید، مفت نفروشید. انا عرضنا الامانته على السماوات والارض والجبال فابين ان يحملنها واشفقن منها وحملها الانسان انه كان ظلوما جهولا. ما امانت رو به آسمان و زمین دادیم، یعنی عشق خودم رو دادم، و کوها ابا کردن از این که بپذیرن این ولایت رو، این ارتباط رو، و ترسیدن که قبول کنن، اما انسان قبول کرد این امانت رو. انه کان ظلوما جهولا، ظلم و جهول یعنی بسیار ظلم کننده و بسیار دادان. بزرگان فرمودن ظلوما جهولا مفعول هست، یعنی مظلوما مجهولا، یعنی انسان خیلی مظلوم و مجهول هست، قدر خودشو نمیدونه، مجهول، ناشناخته قیمت و قدرش
بسیار باشه.
خب این امانت رو دادید بهت، حالا ادای امانت رو هم میخوان، ادای امانت رو هم. پس ذات خودت میطلبه او رو، دوستش داری، میگه به این عهد عمل بکن. در جای دیگه در مورد کفار میفرماد و ما وجدنا لأکثرهم من احد و ان وجدنا اکثرهم لفاسقون. فرماد که ما اکثر این فساق کفار رو، اکثر انسان ها رو که کافر و فاسق هستن رو، اینها چی هستش؟ لأکثرهم من احد، احدی ندارن، به احدشون عمل نکردن. کافر یعنی کسی احدش گرفته، کافر اسم فاعل دیگه، یعنی پوشونده روی عهد هستی رو چیکار کرده؟ پوشونده خودش رو مدیون جای دیگری کرده، عهدهای قلابی قبول کرده، تعهد با جای دیگه بسته، عهد قیمت دار الهی رو فروخته، خود فروشی کرده، با جای دیگه قرارداد کم بسته، قرارداد ضعیف بسته با جای دیگه، خیانت کرده. دل رو که القلب و حرم الله، حرم خداست، رو حرم کسی دیگری کرد، حرم کسی دیگری کرد. این بریم با خودمون داریم حرف میزنیم، دقت کنیم، هی راجع به کفار نگیم، ما هم خودمون همینطوری هستیم. اگه دل من پیوند بخوره با صاحب دلم، اونطور که امام صادق علیه السلام فرمود با صاحب دلم پیوند بخوره، القلب حرم الله، حرم خدا بشه، انسان مگه ممکنه تو زندگیش غم و قصه بگیردش؟ مگه ممکنه ترس بیاد سراغش؟ الا ان اولیاء الله لا خوف علیهم ولا هم یحزنون. اگر نازی کند یارم فرو ریزند قالب ها، اللهم اجعل لی من جندک فان جندک هم الغالبون، و اجعل لی من حزبک فان حزبک هم المفلحون، من رو سربازهای خود قرارشون همیشه پیروزه، من رو حزب خودت قرار بده، چون حزب تو همیشه خوش به حالشون هست و رستگار هستن. وجعلی من اولیائک، من رو دوستان خودت قرار بده، فان اولیائک لا خوف علیهم ولا هم، که اصلا نه ترسی دارن نه غمی دارن. امکان نداره انسان زمینگیر بشه توی زندگی. ما وقتی زمینگیر میشیم، احساس بدبختی و دنیا رو تاریک میبینیم، استراب میگیردمون، گرفتار میشیم، ما این هستش که اسیر حبهای غیر حب خدا شدیم، حب دیگران رو توی دلمون گذاشیم به جای خدا، و بعد اینها موقت و رفتنی هستن، موندنی نیستن، ما رو گرفتار میکنه، اینو غمگین میشیم، چون به جایی که باید پیوند بدی پیوند ندادی، چیزی که اصلا شمارش با قلبتو نمیخوره، سازگار نیست، متناسب قلبت بی نهایت طلب تو نیست. یه قلب بی نهایت با یه معشوق فستلی موقت بودی، هر کس میخواد باشه، یا اشیئیه یا کسیه یا ساختمونه یا مقامه یا درجه است، هر چی که هستش، اصلا پادشاهی این دنیا همه رو رسیدش دیگه، بالاخره باید ولش کنی، باید بذاری برای دیگران. اسکندر میگه وقتی که من مردم دستامو از تابوت بیرون بذارید که همه بفهمن من دارم دست خالی میرم، من جهانگیر دارم دست خالی، هیچ خوام اونجا قصه میگیره آدم ها دیگه. و این کس امکان نداره کسی با خدا رفاقت بکنه و خدا رفیقش بشه، با خدا ولایت ارتباط ولایی برقرار کنه، دوستش بشه، مگر اینکه این دو خصوصیت تو زندگیش همیشه هست، شادی قدرت شجاعت، نه میترسه نه غمگینه، چون صد دستشه، چون که صد آمد نود هم پیش اومد. این شخص تازه میفهمه لا حول ولا قوت الا بالله العلی العظیم یعنی چی، پیوند میخوره با این حقیقت، تازه میفهمه. یا باشه حالا شما در اصلا بعد از این مسئله بیشتر توضیح خواهم داد. حالا این راجع کفار بود، میگه کفار بله از نظری که قانونی ما نگاه میکنیم میبینیم که بله اینها عهد خدا رو شکستن، و ولی خود ما هم اینجوری هستیم. هرس و جوش هایی که الان ما ها میخوریم، فشار خون هایی که میگیریم، غم و غصه ها، اختلاف ها، درگیری هایی که داریم توی زندگی، تاریکی هایی که میبینیم، همش یه سر دنیا رو تاریک میبینیم، همه ما این هسته که ما با چیزایی پیوند برقرار کردیم، معشوق ما چیزایی هستن که تو دست ما نیست، بختیم سیلی خوردیم، زمین خوردیم، خالمون گذاشتن، دورمون زدن، کلا سرمون گذاشتن، بعد فهمیدیم قلابی از کار در اومده، حسابمون خورده. می‌ریزیم دهن. ممکنه کسی مطلق دستش باشه قصه بخوره؟ چه قصه‌ای؟ از مهرته خورشید جان، چون ذره ام هر سو با مجذوب حسن دیگران، ای ماه خوبان نیستم. خوشحال برنامه دارم براتون که مفصل چند جلسه فقط غزل و قصیده بخون، یه ذره بدمستی باید بکن. نوبت عاشقی است یه چند روزی ها، انشاءالله یه کمی نیستیم عداش رو که میتونیم در بیاریم ها، به عده خوششون میاد برن عدای کسی در بیاره داره وصف العش نصف العش، ما هم عدا اونایی که بلدان عاشقی کنن در بیاریم، میتونیم حرف بزنیم از عشاق، بس که نیست که پاتوقی هست جمعشیم راجع اونایی که عاشقند و اهل عشق باز و عشق بازی هستن، برو راجع اونها حرف بزنیم. به هر حال راجع اونها حرف زدن روح ما رو یه نوازشی میده. یه نوازشی میده. خوبه. ان شاءالله حالا یه مقدار مبانی آیاتش بره جلو. آیات روایتش ان شاءالله شروع بکنیم. یه مقدار ببینیم شرح حال عشاق چجوری بوده، اونها چجوری زندگی کردن، چی گفتن. زان پیش که بر سرت شبیخون آرند، فربای که تا باده گلگون آرند. زودتر شروع کنید باده خوری و شراب خوری. زان پیش که بر سرت شبیخون آرند، فرمای که تا باده گلگون آرند. تو رزنه غافل نادان که تو را در خاک نهند و باز بیرون آره. درخت نیست، گیاه نیست که بکنن توی خاک درات رو یه جا دیگه بکارنه. تموم بشه فرصت باختی، اگه عاشقی نکرده باشی باختر کنن، بعدا که میره اون طرف میزن سر خود. یه همچین خدایی رو 5 دقیقه باش رفاقت نکرده، 5 دقیقه چقدر آغوش باز کرده روی ما، چقدر مناسبه کرد با مهربانی، چقدر بنده نوازی کرد، توبه رو گذاشت که آشتی بشه. وقتی تو هر وقت توبه جدی بکنی، من از این آشتی همه گذشته ها سبی بخشم شبیه پر رو میده اون طرف این چه باختی کرد. میگه وقتی بنده بندهی که گناه کار توبه میکنه برمیگرده، حالت من خدا مثل کسی میمونه که توی بیابون آب و علف گیر کرده، غذاشو گم کرده، آبشو داره میمیره، یه دفعه چشش میخوره به آب و غذا، چقدر خوشحال میشه. خدا میگه من گم شدم و انگار پیدا کردم، وقتی یه بندم میاد به من آشتی میکنه. خب دیگه ما توی عشق ورزی کردم با خدا چی میخوایم بگیم روز قیامت؟ میگه من چجوری خودمو در اختیار شما گذاشتم؟ پیغمبر عزیزمو فرستادم براتون که شما بیاره شما رو با ما عشق بازی بکنید، رفیق ما باشید. وقتی خود فروشی کردید، لو علم المدبرون کیف اشتیاقی بهم لما تو شوقت، اگه اونایی که پشت کردن به من، قهر کردن به من، با من قهر کردن، میدونستن چجوری به شوقشون نشستن، اشتیاق منو به خودشون میفهمیدن، لما تو شوقت از شوق میموردن. ما نمیفهمیم دیگه، نمیفهم. عاشق شو ورنه روزی کار جهان سرایه، خیلی سرمون کلا میبرنه. خب حالا راجب اینو صحبت خواهیم کرد انشاءالله، شعر میخونیم انشاءالله این مقدار. خب برگردیم به گله های خدا. ان الذين يشترون بعهد الله و ايمانهم ثمنا قليلا اولئك لا خلاق لهم في الاخره ولا يكلمهم الله ولا ينظر اليه يوم القيامة ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم کسایی که عهد خدا رو دلشونو و ایمانشونو فروختن که یشترون سمنن قلیلن ما فروختن اولائک لا خلاق لهم فی الاخره، دیگه بهره‌ای ندارن اونجا. آخرت و بهره برداریش با دل عاشق خود به میزان رفت آمد و رفاقتی که با خدا داری بهره مند میشه، به این میزان بهره مند میشه، دیگه بهره‌ای ندارن. تحذیر بعدیش خیلی کشنده است، میگه ولا یا کله بخو والله، خدا دیگه باشو حرف هم نمیذاره دیگه، میگه شما شما من قهر نبودید، ما هم قهریم دیگه، ما هم دیگه قهریم. این همه بدتره که خدا با انسان حرف نمیزنه، تو این چجوری تهدید میکنه؟ میگه الان پیغمبرم فرستادم قرآن، نماز گذاشتم، هر وقت دلت میخواد بیا من نماز بخون، هر وقت دوستش با من حرف بزنی یا نماز بخون من میشتنم، هر وقت خواستی من با تو حرف بزنم قرآن بخون، گفت و شنود داریم با هم دیگه، شب نصف شب اصلا برو همه رو قال بذار شبا که دیگه هیچ که کارید نداره، باشی به پیش خودم، من بیدارم. اذا سألک عبادی عنی فانی قریب، هر وقت من سوال میکنم راجع من به همش میگم من نزدیکم، فانی قریب اجیب و دعوت دعا اذا دعان، اجابت میکنم دعوت هر کسی که من دعا بکنم. فلیستجیبولی، اون هم خب بیان به دعوت من لبیک بگن دیگه، فلیستجیبولی بیان بشدن. خب ما دوست نداریم خدا رو، وقتی هم نداریم برای خدا، تا خانواده و نمیدونم درس و کارهای علمی و شهرتهای مختلف علمی و پست و ریاست و سیاسی کاری ها مونده که ما چه به خدا سر بزنیم، چه به خدا سر بزنیم. این چه تهدیدی کرده؟ فطرت گراست، دردش میاد از این فطرت تهدید. برای کافر که از الان با خدا قهره. و اذا ذکر الله وحده اشمعزت قلوب الذین لا یؤمنون، وقتی اسم خدا میاد حالش به هم میخوره، اشمعزت قلوب، یعنی دلش میریزه به هم. خدا چیه؟ فطرت گراست وقتی خدا بهش میگه اگه بفروشی دلتو دیگه باید قهرم ها ولا یکلمهم الله، یعنی دیگه باید قهرم دیگه باید حرف نمیزن. خدا نیاره اون روزی که انسان خدا باش قهر بکنه، خدا قهر بکنه دیگه تحویل نگیره، یه مهر بزنه بگه برو گم شو دیگه، دیگه کاری باید نده، تمام دیگه کاری باید نده، برو هر کاری میخوایی بکنید. بعد میفهمد که ولا ینظر الیه، نگاه بهشون هم نمی کنن، حرف که نمی زدم هیچی، نگاه هم بهشون نمی کنن، ولا ینظر الیه، نگاه هم نمی کنن هیچ. قال رب لما حشرتني اعمى وقد كنت بصيرا، خدای آخه چرا منو کور محشور کردی اینجا، من بصیر بودم. قال كذلك اتتك آياتنا فنسيتها فكذلك اليوم تنسى، آیات خودم رو فرستادم با این همه تجلی خودم رو بهت نشون دادم، کور بودی ندیدی، فكذلك اليوم تنسى، امروز هم تو فراموش شده ای، کسی دیگه با تو کاری نداره، کسی با تو کاری نداره. این میکشه آدم، وقتی انسان بره اون طرف بفهمه قهر بوده با خدا، بفهمه یه عمر کرده 5 دقیقه با خدا رفاقت داشته، 5 دقیقه اصلا 24 ساعت شوخی نیست، تا 24 ساعت میذاره ما 2 دقیقه دلون برای خدا تنگ نمیشه، برای همه چی همه کس دلتنگ میشیم، طالب همه چیز و همه کس هستیم، اما 5 دقیقه نمیشه کم بیار، میگه بابا با خدا حرف بزنم، بابا من یه حرف نزنم میمیرم، من اگه نماز نخونم دق میکنم. امام زلی آقا رحمت الله تعالی فرمود خدایا اگه قیامت ما نماز نخونیم چیکار بکنیم؟ پس میگه تو حرف نزنیم چیکار؟ ولا ینظر الیهم، نگاه بهشون هم نمیکنه، یا من ولا یزکیهم، پاکشون هم نمیکنه، ولهم عذاب عظیم، عذاب دردناکی گرفتار عذابونه. از عذاب چیه این؟ عذابی که خدا دیگه با حرف نمیزنه، خیلی دردناک. عذابی که بهت نگاه نمیکنه، عذابی که پاکت نمیکنه، این عذاب دیگه. بله هم عذابونه. عهد رو نشکنی، عهد رو نشکنی. اینو باید حواس رو بزن. اینه برای چیه؟ نمیتونم من به شما بگم عاشق شید شما هم عاشق شید. درسته ولی خدا حافظ به ما میگه عاشق شو ورنه روزی کار جهان سرایت. اما عشق مراقبت میخواد عزیز من. عشق یعنی باید مواظب باشی کسی نیاد تو دلت. یعنی گهی من عرض میکنم شما این لا اله الا الله رو بگید همونجوری که خدمتتون عرض کردم، دروغ هم بگید اب نداره، یواش یواش راست میشه. بگیم لا اله الا الله برای که دل ما یواش یواش و حتی که میاد میدیم دیگه مزه نداره، راحت میپذیریم خیلی چیزا رو، راحت به خیلی چیزا نمیگیم، شجاعت پیدا میکنیم، قدرت پیدا میکنیم. ولی باید بریم جلو. دلی که عاشق خدا هست، مشکل ما و مصیبت همه ما موانعی هست که خودمون ایجاد کردیم، اونا رو باید برداریم. شجاعت مبارزه با موانع است. کاری نمیخواد کنیم که عاشق بشیم. دل عاشق هست. عاشقی که زوری نیستش بگیم عاشق بشیم، که عاشق هستیم. سر رسیدن به راه به این معشوق موانع وجود داره. موانع رو ما فقط باید برداریم. معشوقای قلابی رو باید دور بکنیم. باید برسیم دور. باید تمرین بکنیم. من اصرار دارم قبل از واردش فقرات زیارت عاشورا بشم، چون امکان نداره کسی این مفاهیم رو نفهمه و بتونه زیارت عاشورا رو بفهمه حقیقتا. ما باید تمرین بکنیم که مانع شناسی بکنیم، دور بریزیم. این کار ماست، کار جدی ما این هستش. راهاش هم در مباحث ولایت گفتم، میتونید مراجعه کنید اونجا. اونجا فرمول های عرض کردن که چجوری میفهمیم کجای کاریم، چجوری میفهمیم. اونجا تو بحث قواعد محبت توضیح دادم. فکر کنید اونجا دیگه فرصت نداریم اونجا بحث تکراری برای شما بکنم. خب خیلی بعدی بس دو تا دیگه آیه میمونه، انشاءالله جلسه بعد که وارد به بحث مهمتری میخوایم بشیم در همین رابطه. الحمدلله رب العالمین، صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.